ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و میز مدور رادیو آزادی، گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند بعضی از کشورها از پروسه صلح افغانستان برای خود بهره برداری میکنند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.
رئیس جمهور کرزی پس از سفر به بریتانیا، نروژ و مصر صبح امروز وارد کابل شد. شاهراه سالنگ به هدف پاکسازی برف امروز بر روی ترافیک مسدود گردید. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که وزیر دفاع هند ایکی انتونی دیروز به خبرنگاران گفت تصمیم هفته گذشته اسلام آباد مبری بر سپردن امور بندر گوادر به یک شرکت دولتی چین نگران کننده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی پس از سفر به بریتانیا، نروژ و مصر صبح امروز وارد کابل شد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است آقای کرزی در جریان سفر 5 روزه‌اش در 3مین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن اشتراک کرد. سپس رئیس جمهور افغانستان در اسلو پایتخت نروژ توافقنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت را با مقام‌های نروژ به امضا رساند و سپس در 12مین نشست کشورهای اسلامی در مصر اشتراک کرد. حکومت افغانستان میگوید 4 تن را به اتهام دست داشتن در حمله اخیر بالای ریاست ترافیک در شهر کابل بازداشت کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان منشی را میگفته است فردی که این حمله را سازماندهی کرده بود در منطقه پل چرخی کابل بازداشت شد و با اطلاعات به دست آمد از نزد او، نیروهای امنیتی 3 همکار دیگرش را در مربوطات شهر کابل دستگیر کردند. در حمله بالای ریاست ترافیک واقع در منطقه دهمزنگ کابل در 2 ماه دلو 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. شاهراه سالنگ به هدف پاکسازی برف امروز برای ترافیک مسدود گردید. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت با وسیله توپ های آتشزا برف های سنگین در ساحات آسیب پذیر سرازیر می کنند تا مسافرین از خطر این برف کوچ ها از قبل در امان بمانند. با گفته آقای رجب پس از سرازیر شدن برف کوچ های کنترل شده، شاهراه سالنگ به خاطر پاککاری روی جاده از انبارهای برف تا عصر امروز برای ترافیک مسدود خواهد بود. به اساس معلومات منابع مسئول، تا چند روز گذشته بیش از 3 متر و 50 سانتی برف در شاهراه سالنگ باریده است. مقامات امنیتی افغان میگویند فردی که توسط طالبان به حیث والی کندز مقرر شده بود دستگیر شد. در اعلامیه نشر شده سوی ریاست امنیت ملی افغانستان این فرد مولوی عبدالرحمن معرفی شده است. شفیق طاهری معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی مولوی عبدالرحمن را در مربوطات ولایت ننگرهار دستگیر کردند. با اساس اطلاعات نشر شده از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان، عبدالرحمن 15 ماه پیش از سوی طالبان به حیث والی کندز گماشته شده بود. کندز یکی از ولایت‌های نسبتاً امنی افغانستان به حساب می‌آمد، اما پس از چندین رویداد اخیر از جمله حمله انتحاری حدود در روز قبل که بیش از 30 تن کشته و زخمی به جا گذاشت، نگرانی مردم از وضعیت امنیتی در این ولایت بیشتر شده است. تیم الف کرکت افغانستان پس از شکست دادن تیم منتخب کرکت کراچی و حیدرآباد پاکستان حالا برای بازی بعدی آمادگی می‌گیرد. در بازی آینده افغانستان فردا جمعه در برابر تیم منتخب بهاولپور و ملتان به میدان می‌رود. تیم کرکت الف افغانستان دیروز تیم منتخب کرکت کراچی و حیدرآباد را با تفاوت 9-1 شکست داد. در بازی دیروزی حمزه هوتک با درخشش خاص 5 بازیکن حریف را از بازی اخراج کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر دفاع هند ایکی انتونی دیروز به خبرنگاران گفت تصمیم هفته گذشته اسلام آباد مبنی بر سپردن امور بندر گوادر به یک شرکت دولتی چین نگران کننده است. چین بیش از 100 میلیون دلار را بالای ساختن و انکشاف دادن بندر گوادر که به تنگی هرمز نزدیک است سرمایه گذاری کرده است. چین و هند با وجود روابط نزدیک تجارتی رقیبان تاریخی همدیگر پنداشته می شوند. چین در بالای یک بندر تجارتی دیگر در سریلانکا نیز سرمایه گذاری کرده و پیشنهاد مشابه را به بنگلادش نیز ارائه کرده است. رهبران جهان اسلام خواهان مذاکرات بین طرفهای درگیر سوریه شدند. در مجلس دو روزه 57 عضو سازمان همکاری اسلامی که دیروز در قاهره آغاز شد، بحران سوریه در سطر آجندا قرار دارد. رئیس جمهور مصر محمد مرسی در بیانیه افتتاحیه خود از رژیم حاکم سوریه خواست که از تاریخ بیاموزد و منافع خود را بلندتر از منافع ملت نسازد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد که برای اشتراک در این مجلس به قاهره رفته است، اظهار داشت برای بحران سوریه شاید راه حل نظامی وجود نداشته باشد. او گفت علایم برای حرکت حکومت سوریه و مخالفین آن به سمت مذاکره تشویق کننده می باشد. ولی عهد عربستان سعودی شاهزاده سلمان اظهار داشت رژیم سوریه جنایت‌های قبیح را علیه مردم خود انجام می دهد. عضویت سوریه در سازمان همکاری اسلامی در ماه آگوست به حال تعلیق درآورده شد و در این کنفرانس اشتراک ندارد. ایالات متحده آمریکا علیه مطبوعات دولتی ایران، شبکه نشراتی جمهوری اسلامی و رئیس آن تحریم‌ها را اعلان کرد. واشنگتن مطبوعات دولتی ایران را به خاموش کردن صدای آزاد فکران و سانسور متهم می‌سازد. با اعلان این تحریم‌ها وزارت خزانه آمریکا اظهار داشت بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران، دولت ایران جمع کردن چنل‌های خارجی از جمله بی بی سی و صدای آمریکا را جدی‌تر ساخته است. وزارت خزانه آمریکا همچنان تحریم‌ها را علیه گروهی که سایبر پلیس یاد می‌شود آغاز نمود و این واحد که در سال 2009 تشکیل گردید، ایمیل‌های سیاستمداران را هک کرده، بلاک‌های کامپیوتری مخالف دولت را از بین برده و بلاگرها را بازداشت کرده است. وزارت خزانه آمریکا همچنان گفت که تحریم‌ها را علیه شبکه نفت ایران شدیدتر ساخته است که هدف از آن محدود ساختن صادرات نفت ایران میباشد. این تحریم‌ها جز فشارهای مربوط به برنامه‌های اتمی ایران میباشد. ایران ادعای غرب را مبنی بر این که برنامه‌های اتمی آن اهداف نظامی دارد را رد می‌کند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از مصر خواست که یک اتحاد استراتژیک را با ایران ترتیب دهد. احمدی نژاد که روز چهارشنبه در قاهره صحبت میکرد، قدرت‌های خارجی را متهم ساخت که مانع نزدیک شدن دو کشور میشوند. در ظرف 30 سال گذشته احمدی نژاد اولین رئیس جمهور ایران است که به مصر سفر میکند. روابط بین دو کشور در سال 1979 بعد از انقلاب اسلامی ایران و امضای پیمان صلح بین مصر و اسرائیل قطع گردیده بود. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی دیروز در مصر اعلان کرد که نیازمندی ویزای سفر برای اتباع مصر را که به ایران میروند فسخ خواهد کرد. نظر به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، صالحی همچنان گفته است که روابط بین مصر و ایران هر روز بهتر می شود. رئیس جمهور مصر محمد مرسی از رئیس جمهور ایران احمدی نژاد که برای اشتراک در کنفرانس کشورهای اسلامی به قاهره رفت، با قالین سرخ استقبال نمود. صدراعظم تونس اعلان نمود که بعد از کشته شدن یک رهبر مخالفین حکومت را منحل می کند. صدراعظم حمادی جبلی او یک حکومت جدید تکنوکرات ها را تشکیل می دهد تا این کشور را به زودترین فرصت به سمت انتخابات راهنمایی کند. کشته شدن رهبر چپگرا شکری و بلایید روز چهارشنبه اعتراضات را در پایتخت این کشور شهر تونس و دیگر شهرهای این کشور از جمله سعیدی بوزید که زادگاه انقلاب ماه جنوری سال 2011 به شمار می رود دامن زد. در این انقلاب حکومت زین العابدین بن علی در تونس سرنگون شد. از این قیام به بعد تونس با بحران اقتصادی روبرو است. بالاید یکی از تنقید کنندگان حزب اسلامی میانه‌رو النهضه در تونس بود که اکثریت را در حکومت به دست دارد. رهبر حزب النهضه راشد غنوشی میگوید که حزبش در این قتل دست ندارد. واشنگتن این قتل را محکوم کرده و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولند هم در مورد آن اظهار نگرانی کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید بعضی کشورها تلاش دارند که از پروسه صلح افغانستان به سود خود استفاده کنند.
متاسفانه دنی بیوادونه غواړي چې دغه پروسه څخه ګټه واخلي چې دوی په لاتی
مقامات امریکا در مورد وضع حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی میکنند. سفر معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد به آذربایجان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، تهیه منابع آب برای هزاران نفر در ولایت جوزجان.
در کنار افر از این چاها ساختمان 200 مبرز نمایشی سیهی هم در نظر گرفته شده بود که یام کارش موفقانه خاتمه یافته.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و آغاز نهادشانی در ولایت فرا. در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی برنامه میرسد که موضوع آن ملاقات رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:10 قبل از ظهر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید شمار از کشورها تلاش دارند از پروسه صلح افغانستان به سود خود استفاده کنند و این پروسه را آنچنانی که میخواهند به پیش برند. ایمل فیضی پروسه صلح را خیلی پیچیده خواند، اما تاکید کرد که کابل تلاش نهایی میکند تا این روند توسط افغانها به پیش برده شود و یک پروسه افغانی باقی بماند. شرح بیشتر از امید مرزبان.
ایمل فیضی گفت شماری از کشورها میخواهند پروسه صلح افغانستان را در کنترل خود داشته باشند و از آن به سود خود استفاده کنند. هرچند سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از کشور مشخص نام نبرد، اما ظاهرا اشاره وی به پاکستان بود. او در گفتگوی با رادیو آزادی پروسه صلح افغانستان را خیلی پیچیده و دشوار خواند. مظاهرن با گروه به نام طالبان مواجه هستیم، اما عملا در پشت پرده شماری از کشورهای دیگر نیز حضور دارند و جدا نقش بازی میکنند. متاسفانه شماری از کشورها میخواهند که از این پروسه سود ببرند و پروسه در دست آنها باشد تا آنچنانی که میخواهند این روند را به پیش ببرند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با تاکید گفت کابل تلاش نهایی میکند تا پروسه صلح یک پروسه افغانی باشد و حکومت افغانستان آن را به پیش ببرد. فیضی این سخنان را پس از آن میگوید که رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا پس از دیدار در لندن تعهد کردند که طالبان را در جریان 6 ماه آینده شامل پروسه صلح خواهند ساخت. اما گروه طالبان این سخن سه رهبر را رد کرد. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هم به این باور است که تا طالبان آماده مصالحه نشوند، نمیتوان به ختم جنگ افغانستان در چند ماه آینده خوشبین بود. رونالد نیومن که حالا رئیس اکادمی دیپلماسی آمریکا است، در مصاحبه به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت پاکستان کنترل کامل بالای طالبان ندارد.
فکر میکنم موافقت پاکستان خیلی مهم است. اگر پاکستان موافقت نکند، فکر میکنم خیلی دشوار خواهد بود تا به صلح برسیم. فکر نمیکنم که پاکستان آنچنان کنترل کامل داشته باشد که بتواند بدون طالبان صلح را برقرار کند. باور دارم که هر دو جناح مهمند.
اما برخلاف نظریات رونالد نیومن، شمار زیادی از کارشناسان افغان به این باورند که طالبان را پاکستان حمایت می کند و بدون حمایت اسلام آباد طالبان نمی توانستند 10 سال جنگ را ادامه دهند. عبدالکریم حقانیار یکی از همین آگاهان افغان است.
طالبان بدون حمایه پاکستان و سایر کشورهای عربی نمی توانست و نخواهد توانست در افغانستان به فعالیت‌های جنگی خود ادامه بدهد.
رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن اعلام کردند که برای مذاکرات صلح با ایجاد دفتر طالبان در قطر موافقت دارند. آنها گفتند این دفتر باید برای مذاکرات میان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شود. اما طالبان میگویند با شورای عالی صلح و با حکومت افغانستان مذاکره نمی‌کنند. گروه طالبان تنها خواستار مذاکره با ایالات متحده آمریکا است.
یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در کابل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مایکل پوزنر، معاون این وزارت در بخش دموکراسی و حقوق بشر، به روز چهارشنبه در کابل با خبرنگاران افغان در این مورد صحبت کرد. از سوی دیگر آقای پوزنر گفت که مبارزه با خشونت علیه زنان افغان در اولویت کاریش قرار دارد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل.
بعد از اینکه فرمان شماره 45 مقام محترم ریاست جمهوری جمهوری اسلامی.
شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی این گزارش را بعدا نشر خواهیم کرد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. معاون نمایندگی سازمان ملل متحد نیکلاس هیسم امروز به ببخشید روز گذشته عازم جوزجان شد و در یک دیدار با والی این ولایت در مورد هدف سفرش به ولایت جوزجان گفت هدف از این سفر فقط گرفتن دیدگاه مردم ولایت جوزجان و مسئولین نهادهای مدنی و دولتی در رابطه با اوضاع افغانستان بعد از سال 2014 می باشد. والی جوزجان در این دیدار با معاون سازمان ملل متحد گفت ما همیشه خواست جامعه جهانی را برآورده ساختیم، اما جامعه جهانی خواستهای ما را برآورده نساخته است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از ولایت جوزجان.
در این دیدار آقای نیکولاس در مورد هدف سفرش به ولایت جوزجان گفت هدف عمده سفر من بازدید با مسئولان نهادهای مدنی و دولتی و از بخش‌های مختلف این ولایت بوده که ملل متحد می‌خواهد بعد از سال 2014 میلادی با مردم افغانستان باقی بماند. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد همچنان خاطر نشان ساخت که تمام تمرکز تنها در کابل نه بلکه بیرون از کابل خواهد بود. این سفر معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت جوزجان در حالی صورت می‌گیرد که محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان تایی صحبتی گفت ولایت جوزجان که بیشتر از 500 هزار نفر نفوس را دارا می باشد که در 10 ولسوالی و مرکز شهر شبرغان زندگی می کنند از امنیت کامل برخوردار بوده، اما دولت مرکزی و جامعه جهانی در طول 10 سال گذشته هیچ نوع کمک در حصه پیشرفت و ترقی این ولایت انجام نداده اند. با گفته ی والی جوزجان هرچند آنها همیشه خواست جامعه جهانی را برآورده ساختند، اما جامعه جهانی خواست آنها را برآورده نساخته است.
یکی از مشکلات های بزرگ مردم جوزجان خصوصا مردم شهرنشین از این ولایت مشکلات برق. ما طرح‌ها و برنامه های بسیار جامعی را عنوانی محترم وزارت انرژی و آب داشتیم. پولی که به برق جوزجان مصرف میشه قرار آگاهی ما این به افغانستان هم وعده داده شد، اما نیاز به تلاش و همکاری جدی ملل متحد در این راستا ما داریم. ما از برنامه هایی که ملل متحد در سطح افغانستان هماهنگ میکنه خصوصا در قسمت تشویق دو نفع به خاطر زیرساخت های افغانستان و بازسازی و نوسازی افغانستان ابراز سپاس کنیم.
والی جوزجان گفت مانند این مشکلات ده ها مشکلی دیگر نیز بر سر راه مردم جوزجان قرار دارد که تا هنوز مردم و مقامات محلی به آن مواجه می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا اعلام کردیم یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در کابل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مایکل پوزنر، معاون این وزارت در بخش دموکراسی و حقوق بشر، به روز چهارشنبه در کابل با خبرنگاران افغان در این مورد صحبت کرد. گزارش آماده است و فریبا واحدی جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
تقویت دموکراسی، برگزاری انتخابات شفاف و رعایت حقوق بشر در افغانستان از مسائلند که معاون وزیر خارجه آمریکا در بخش دموکراسی و حقوق بشر رویان تاکید می‌کند. مایکل اچ پوسنر که به روز چهارشنبه با جمع از خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد گفت که اگر به همین موارد توجه نشود، وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران کننده است.
ما سه مورد نگرانی حقوق بشر را مشاهده می کنیم. اول، مسائلی که مربوط می شود به روند دموکراسی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2014. دوم، مسائل مربوط به پروسه صلح و مصالحه و اصول اطمینان از این که زنان و سایر گروه های آسیب پذیر به اساس قانون در این پروسه از مسئولیت برخوردار باشند. سوم، مسائل مهم دیگری در مورد پالیسی سیها و شیوه های امنیتی وجود دارد.
معاون وزارت خارجه آمریکا در بخش دموکراسی و حقوق بشر سه روز قبل به افغانستان آمده و به گفته خودش در این مدت با شمار از مقام های دولتی، نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زن در کابل و ننگرهار ملاقات کرده است. وی گفت که با نهادهای مختلف افغانی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی در افغانستان و پروسه صلح این کشور نیز صحبت کرده است. او همچنان تاکید کرد که کشورش برنامه‌های حکومت افغانستان را در امر برگزاری انتخابات و مذاکره با مخالفین مسلح به هدف برقراری صلح در این کشور حمایت می‌کند. در این آخر حکومت افغانستان تلاش‌ها به هدف مذاکره با مخالفین مسلح را آغاز کرده و در هفته جاری در همین خصوص نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا برگزار شد. از سوی دیگر آقای اچ بوسنر به موارد اخیر خشونت علیه زنان در افغانستان اشاره کرده و گفت که مبارزه با این کار در اولویت کاری کشورش قرار دارد.
مبارزه با خشونت علیه زنان در اولویت کاری ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این مسئله تنها از حالا نه بلکه از سالهای قبل در اولویت ما قرار داشته و در آینده هم خواهد داشت و آقای کری وزیر خارجه هم به آن متعهد است. ما به این باور هستیم برای یک جامعه صحتمند و مستحکم باید در آن نقش زنان برازنده باشد و زنان قدرتمند بوده و توان کار در جامعه را داشته باشند.
این مقام آمریکایی در حال از حمایت حقوق زنان در افغانستان سخن می‌زند که کمیسیون مستقل حقوق بشر به تازگی از وضعیت زنان در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده.
شنوندگان گرامی، کمپاین وسیع نهالشانی در ولایت فرا آغاز گردیده. در جریان این کمپاین بیش از 10,000 نهال در بخش‌های مختلف شهر فرا غصب خواهند شد. مسئولان ریاست شهرداری فرا از مردم می‌خواهند که در این کمپاین سهم فعال بگیرند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا احمد شای فطرت.
در جریان این کمپاین نهالشانی بیش از 10,000 نهال زینتی به هدف زیبایی و سرسبزی شهر فرا غصب میشوند. این کمپاین از سوی ریاست شهرداری ولایت فرا با همکاری مردم آغاز شده است. سید احمد صافی شهردار فرا میگوید که هر کس باید پیش روی خانه خود نهالشانی نمود و در مراقبت آن کوشا باشد.
سکل مون تصمیم داره چې 10,000 څخه زیات نیالګي به فرا خاطر مختلفو
امثال ما پلان داریم بیش از 10,000 نهال را در شهر فرا به اطراف آن غصب نماییم. این نهال‌ها به هدف زیبایی شهر و بهبودی محیط زیست غرق شده و ما از تمام مردم ولایت فرا می خواهیم که در این کمپین با ما همکاری نمایند. از سوی دیگر باشنده های فرای غرق نهال را برای سرسبزی محیط زیست مؤثر دانستند و می گویند که این نهال ها باید حفاظت جدی صورت گیرد.
محمد رضا باشنده ولایت فرا می باشیم. نهالشانی بسیار فایده های داره، به محیط سرسبز می سازه، از نهال باید حفاظت کنه، آبیاریش نهال باید
شهرالی هم توجه کنه که زحمتی که میکشه ای باید رسیدگی بشه که اینا او بده که باز اینا خوش نشه، همین زحمتی که اینا میکشه به هدر نه.
با فرارسیدن موسم نهالشانی همه ساله هزارها نهال در ولایت فرا غرس میشوند، اما بنابر نبود مراقبت دوباره از بین میروند. به گفته کارشناسان مربوطه تنها نهالشانی مهم نموده و باید از آن مراقبت جدی نیز صورت گیرد.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اداره لویسارانوالی افغانستان میگوید پس از صدور فرمان شماره 45 رئیس جمهور کرزی، این اداره توانسته 68,000 جریب زمین غصب شده دولتی را شناسایی کند. اما مسئولان این اداره مشخص نام نبردند که این تعداد زمین، مقدار زمین از سوی کدام افراد غصب شده است. فریبا واحدی با بصیر عزیزی سخنگوی لویسارانوالی در این مورد مصاحبه انجام داده و از او پرسیده است که پس از صدور این فرمان رئیس جمهور دستاوردهای این اداره چی بوده است؟
بعد از اینکه فرمان شماره 45 مقام محترم ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان صادر شد، این فرمان رسما به اداره لویسارانوالی مواصلت کرد. در عین وقت لویسارانوال جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت رهبری یعنی شورای عالی اینا تشکیل جلسه دادن که ما هر چه عاجل‌تر بتانیم این فرمان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان به قسم درست باید ما تطبیق کنیم. بعد از این فرمان ما براتون گفتم میتونیم تا فلحال اداره لویسارانوالی بیشتر از 68,000 جریب زمین در تمام افغانستان تشخیص، بعد از تشخیص اینا تانستن که دوباره این زمین به حکومت افغانستان یا به اصطلاح خوبی بگویم به بیت المال ریده تسلیم بدن.
شما در مورد ازی گفتین که 68,000 جریب زمین شما تا حالا شناسایی کردین. گفتم میتونین که این زمینای شناسایی شده زمینای دولتی است یا زمینای شخصی است، از سوی کیهای غصب شده؟
لویسارانوالی افغانستان تصمیمش این است که هر آن جایی که گروهان کشفی یا خود ما یک موضوع را تثبیت کنیم، همونجا همین زمان هیئت توسط لویسارانوال افغانستان تعیین میشه و جمیر اون موضوع را بررسی میکنن. زمین هم شاید در آینده های نزدیک چون این روان فعلا ادامه داره، این یکی از اولویت های لویسارانوالی است که این مشکل به زودترین فرصت هر آن وقتی که ما بتانیم به قسم درستی را چیز کنیم این مشکل باید ما حل.
بازم به شما واضح نیست که امی اقرار زمین که غصب شده بیشتر مقامات بلند پا پای دولتی را غصب کردن یا افراد دیگه.
وقتی که ما سگ زمین تثبیت میکنیم، خب بدون شک و مشخص میشه که این زمین کی ذلیت داشت، چطوری غصب شده، ملکی بوده یا غیر ملکی. متاسفانه یک موضوع رو برتون بگویم که در افغانستان یک تعداد کسایی که یا سمتای دولتی داشتن یا دارن، دل اوناک شد در هر جایی که رفتن زمینی که بودن یا چاردیوالی کردن یا خانه کردن یا قومندان معلی کجا بوجا وجود داشته میره بر از اونا توضیح کرد.
شما گفتین که وقتی که نی زمین ها رو شناسایی کردین، طبعا که شناسایی شده که افراد ازی هم کی ها هستن، خواسته که زمین های بیشتر غصب کردن، میتونین از اونا نام بگیرین؟
ببینین در قانون این آمده که می اشخاص بلند پایا یا پایان پایا یا کسایی که مثلا اونا در سطح بالا هستن، ایجاست که مسئله جرم است، مسئله غصب است. قسمی که برتان گفتم اشخاص افراد مختلف است، اما ایتو کسایی هستند که نه سمت دولتی دارند و یک آدم عادی جامعه هستند، اونا هم یک زمین دولت گرفتن، چهاردیوالی کردند.
سخنگوی لویسانمالی افغانستان بود که در مورد شناسایی زمین های غصب شده دولتی معلومات میداد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده هم و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
10,000 خانواده در مربوطات ولایت جوزجان به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند. مشکلات این خانواده ها از ناحیه کمبود آب آشامیدنی صحی بعد از حفر 200 حلقه چای نیمه عمیق توسط ریاست احیا و انکشاف دهات مرفوع گردید. جزئیات بیشتر از عالم رحمانیار از ولایت جوزجان.
200 حلقه چاه نیمه عمیق در قرا و قصبات مختلف ولسوالی آقچه، خوجدکو و مرکز شهر شبرغان و حمایت مالی دفتر جرمن اگروکشن حفر گردیده که این چاه ها توانست است مشکلات باشندگان بیشتر از 100 قریه را از ناحیه کمبود آب آشامیدنی صحی در ولسوالی های یاد شده و مرکز شهر شبرغان مرفوع نماید. محمد جان تمکین مسئول بخش مطبوعاتی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان گفت این پروژه بیشتر از 1,000,000 دلار آمریکایی هزینه برداشته که مصارف آن از جانب دفتر جرمن اگروکشن پرداخت شده و در کنار حفر چاه‌های جدید 160 حلقه چاه دیگر در مربوطات شهر شبرغان، ولسوالی آقچه و خواجه‌دوکوه ترمیم گردیده است.
در کنار افر از این چاه‌ها ساختمان 200 مبرز نمایشی صحی هم در نظر گرفته شده بود که یام کارش موفقانه خاتمه یافته و این مبرزهای صحی هم برای اوید از آبرینه که در این مناطق در رفت آمدن فوق‌العاده به حساب سهولت داره به خاطر رفع نیازمندی‌هایشان مساعد ساخته. هزینه از این پروژه بیشتر از 1,170,000 از بودجه دفتر جرمن اگروکشن پرداخت شده.
در این حال خیرالله یک تن از باشندگان قریه ینگکنت شهر شبرغان میگوید که در قریه آنها 2 حلقه چاه حفر گردیده مشکل باشندگان این قریه را تا حدی مرفوع نموده است.
چیزی که واضح است آب حیات زندگی است، بدون آب نمیشه که آدم زندگی خود را پیش بره. قبلا که بود در سطح امی حتی در سطح اکثریت نقاط شهر آب سی موجود نبود، مردم به صبح مشکلات جدی مواجه بودن. حال هم در بعض نقاط هستن، ولی با امی حفر چاهایی که از طرف انکشاف دهات صورت گرفته خیلی مشکلات مردم حل شده.
اما سید حسن هاشمی قیاسی یک تن از محاسن سفیدان شهر شبرغان میگوید یک نفر از یک قریه کلان یک ساعت منزل بکند آب مورد نیاز خود را به دست آوردن نمیتواند. بهتر است که در هر مسجد قریه یک حلقه چاه نیم عمیق حفر شود.
در هر مسجد قریه اگر یک قریه ده مسجد داره، در ده مسجد ده شاه باید حفر شود. دیگه ای که یک شاه یا آب آشامیدنی داخل شهر شبرغان اینمی 70% کارش پیش رفته، 30% باقی مانده. در چندین سال است که ما انتظار میکشیم نشد که امی پروژه امی آبرسانی ما به ثمر برسه. امیدوار هستم مسئولین منطقه و مسئولین که دستندرکاران امی آب آشامیدنی، تهیه آب آشامیدنی یا آبرسانی ما داخل اقدام شوند، از مقامات صالحه بودجه مکفی را به دست بیارن، مردم ما را از آب صحی مستفید بسازند.
با گفته آقای قیاسی، روز گذشته شماری از نمایندگان مردم شبرغان به خاطر حل مشکلات کمبود آب آشامیدنی نزد معاون والی جوزجان مراجعه کرده، خواهان حل مشکل کمبود آب در شهر شبرغان شدند که تا هرچه زودتر مشکل کمبود آب باشندگان شهر شبرغان مرفوع گردد. مشکلات باشندگان شهر شبرغان در حصه کمبود آب در شهرشان در حالی مطرح می گردد که مسئولین ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان می گویند طی سال جاری بیشتر از 50 حلقه چاه دیگر نیز در مربوطات این ولایت از طریق برنامه آبرسانی این وزارت حفر گردیده که از آن بیشتر از 2000 خانواده مستفید شده بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. احمد هنایش در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی پس از سفر به بریتانیا، نروژ و مصر صبح امروز وارد کابل شد. حکومت افغانستان میگوید 4 تن را به اتهام دست داشتن در حمله اخیر بالای ریاست ترافیک شهر کابل بازداشت کرده است. شاهراه سالنگ به هدف پاکسازی برف امروز برای ترافیک مسدود گردید. مقامات امنیتی افغان میگویند فردی که توسط طالبان به حیث والی کندز مقرر شده بود دستگیر شد. تیم الف کرکت افغانستان پس از شکست دادن تیم منتخب کرکت کراچی و حیدرآباد پاکستان حالا برای بازی بعدی آمادگی می‌گیرد. وزیر دفاع هند ایکی انتونی دیروز به خبرنگاران گفت تصمیم هفته گذشته اسلام‌آباد مبنی بر سپردن امور بندر گوادر به یک شرکت دولتی چین نگران کننده است. رهبران جهان اسلام خواهان مذاکرات بین طرف‌های درگیری سوریه شدند. ایالات متحده آمریکا علیه مطبوعات دولتی ایران، شبکه نشراتی جمهوری اسلامی و رئیسیان تحریم‌ها را اعلان کرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از مصر خواست که یک اتحاد استراتژیک را با ایران ترتیب دهد. صدر اعظم تونس اعلان نمود که بعد از کشته شدن یک رهبر مخالفین حکومت را منحل می‌کند. و وزیر خارجه نو ایالات متحده آمریکا جان کری تأکید کرد که ایالات متحده به خاطر محدودیت بودجه و با چالش‌های موجود در سطح جهان از صحنه جهانی عقب نشینی نخواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا سید فتح محمد بها میزبان میز مدوره رادیو آزادی است که در آن مجلس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن مطرح می باشد.
شنونده های عزیز سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به سومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا اختصاص دارد. بحث های بیشتر این نشست که به روز های یکشنبه و دوشنبه با حضور رهبران و مقام های بلند رتبه سه کشور به میزبانی لندن برگزار شد، روی تلاش های صلح افغانستان متمرکز بود. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در پایان این نشست گفتند که تلاش خواهند کرد تا 6 ماه آینده به یک توافق صلح در افغانستان برسند. در این حال در نشست لندن روی گشایش دفتر نمایندگی سیاسی برای طالبان در قطر نیز تاکید صورت گرفت. در بحث کنونی نتایج نشست سه جانبه و نیز نقش پاکستان و بریتانیا در روند تلاش‌های صلح افغانستان را با مهمانان گرامی به بررسی می‌گیریم. من سید فتح محمد بها هستم و مهمانان گرامی هر یک مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح افغانستان، حاجی سید داوود رئیس مرکز نشراتی افغان و آگاه امور سیاسی و محمد آسم عضو ائتلاف ملی افغانستان را در این بحث با خود داریم. در آغاز مهمانان عزیز را خوش آمدید میگم. سوال اول را از حاجی سید داوود میپرسم. میشه نخست نظرتان را در مورد نتایج سومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا بگوین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سه روز گذشته مذاکرات سه جانبه ای که بین افغانستان و پاکستان و بریتانیا صورت گرفت، من فکر میکنم در این مذاکرات مسائل عمده و مهم روی مسئله صلح و آوردن صلح در افغانستان تمرکز پیدا کرده و بالاخره هر سه طرف به تفاهم رسیدن که در 6 ماه آینده باید مذاکرات صلح به یک نتیجه برسه او در پالویزی برای طالب ها در قطر یک دفتر باز شوه که از طریق ازی دفتر مذاکرات صورت بگیرم. در پالویزی بین افغانستان و پاکستان سر موافقت نامه استراتژیک هم صحبت شده که آقای زرداری در این مسئله خاطر نشان ساختن که موضوع مذاکرات باید جزء پروگرام استراتژیک شود که در میزان عقرب سال آینده بین افغانستان و پاکستان صورت بگیرد. در پالویزی گپی بسیار مهم و عمده که از طرف صدر اعظم بریتانیا آقای کامرون یادآور شدن، اونا گفتن که باید در مذاکرات صلح افغانستان تمام قوتهای افغانی شامل قضیه شود، یعنی هم افغانا در پروسه باید تضییعات نرن و رول خود باید تمام افغانا ادا کنن. من تو فکر میکنم که این موضوع هم بود افغانی داره، هم بود منطقوی داره، هم بود جهانی. در بود افغانیش متاسفانه آقای کرزی صحبتهایی که داشت امرای روزنامه گاردین، امرای تلویزیون آی تی وی نیوز، صحبتهای بسیار زد و نقیز در این صحبتهای خود پیش از اینکه مذاکرات شروع شود اینطور و نمود ساختن که جامعه جهانی در جای غلط جنگ شروع کرد. دومی مثلا
این صحبت های زد نقیز به باور شما آگاهانه بوده یا ناگاهانه بوده؟ هدف داشته؟
به اجازه ایتن میره میخیم تشریک. موضوع دیگر اینا یادآور شدن آقای کرزی که جامعه جهانی به این نتیجه رسیدن که القاعده و تروریسم دیگه ضعیف شده، کشورهای از اینا مسون میشن، بعد ازی ما باید از افغانستان برای موضوع سومی را که یادآور شده صحبتهای خود اینا گفتن که پیش از 2006 در هلمند خیر خیریت بود، هیچ گپ نبود، قوای برطانوی که آمد در هلمند اوضاع خراب شد. اما در پالویزی آقای کرزی گفت اگر فرزن بعد از 2014 کمکای مالی و نظامی سر افغانستان قطع شوه، امکان نداره که افغانستان خود تیره ی دولت پیش برده بتانه
که پاکش از یک شما ادامه بتین آجی صاحب.
بله
همی صحبت هایی که در مورد هلمند کرد آقای کرزی به نظر شما دور از حقیقت بودک؟
100%. در 2006 دک صحبتی که من را آقای کرزی داشتم، من روز طالب آمده بودن بیرق دولت از مساقلات تا کده بودن، بیرق خود دو جنصف کده بودن، یعنی مسائلی هست منطقه مشکلات که بین والی وقت و بریتانیا پیش شد یا خارجی ها پیش شد من هم نمیگیرم. اونو مشکلات بود که آقای کرزی عقده گرفت و بالاخره دو دیپلمات انگلیسی را که مایکل سمپل بود و ماروین از اوجه خارج کرد، وقتی که پی دی آش دانه برای چی پیشنهاد کردن برای یوناما، ایره هم رد کردن. حال فکر کنن که انگلیس ها میخوان که برای افغانستان یک رای حل سیاسی پیدا کنن. خوب ما خودم برش خوش آمدید میگم، منتها حرکتایی که آقای کرزی در برابر بریتانیا انجام داده هیچ وقت بریتانیا افغانستان امر پاکستان مقایسه نمیکنن. پاکستان همیش برای بریتانیا یک مقام خاص خود داره.
خوب آقای قاسم، دیدگاه شما چی از صحبت های حاجی صاحب بخشانیدیم در مورد نشست لندن؟ آیا حکومت افغانستان توانست از این نشست سود ببره، به خصوص در راستای برقراری صلح در این کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت دوستای دور میز و شنوندگان عزیز و شما و همکارانتان، باید عرض کنم که جواب سوال شما دفعتن شاید قبل از وقت باشه، به خاطر از اینکه این اولین نشست به ارتباط صلح مخصوصا بین سی رهبر نیست، این نشست سومی است و تلاش های صلح تقریبا بیش از مدت دو سال است که به صورت یک جانبه از طرف حکومت افغانستان به حمایت جامعه بین المللی ادامه داره و آغاز شده. اما پیامد تمام این تلاش ها بالاخره امو تا هنوز منتج به برداشتن اولین قدم در راستای صلح که نفس آمادگی مخالفین مسلح مخصوصا تحریک طالب ها برای گفتگو و مذاکره با جانب دولت افغانستان و مردم افغانستان از سیر زمینش فراهم کرده نتانست. ولی شاید زیاد واقع بینانم نباشه که ما نسبت به هر تلاش بدبین باشیم، بلکه باید خوشبین باشیم و امیدواری داشته باشیم که چنین تلاش ها پیامد مثبت را در پی داشته باشد. در حد توقع میتونیم دید مثبت داشته باشیم، ولی به هر حال به موفقیت رساندن چنین تلاش ها و گرفتن یک نتیجه مثبت و پیدا کردن یک راه حل برای معضل افغانستان زمانی میتونه میسر شود که رهبری سیاسی افغانستان با در نظر داشت واقعیت هایی که امروز در افغانستان وجود داره و با در نظر داشت مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و تلاشی که مردم افغانستان کردن در طول 11 سال و کار را که از یک نقطه شروع کردن و بعد از 11 سال به یک جای رساندن، با حفظ تمام این مصالح و منافع، یک موضع‌گیری به قاطعانه، یک موقف‌گیری در مطابقت با تمام ارزش‌ها و دستاوردها به صورت شجاعانه باید داشته باشند و طوری باید به نمایندگی از ملت افغانستان در این نشست‌ها موضوع را دنبال بکنند و مدیریت بکنند که بالاخره باب گفتگوهای صلح را یا دروازه به اصطلاح برای تفاهم و مذاکره را باز کرده بتوانند برای افغانستان.
به حال چنین کار صورت گرفته؟
ما در ابتدای عرایض ما عرض کردم که متاسفانه به چنین توفیقی این همه تلاش‌ها نتانسته دست پیدا بکنه. از جانب دیگه به یگانه کوشش دولت افغانستان و مردم افغانستان باید ای باشه که در چنین نشست‌ها باید جانب پاکستان را به صورت واقعی و به شکل واقعی بینانه آماده به همکاری در راستای بحث صلح و یادی صلح و تفاهم در افغانستان بسازند. دیگر کل موفقیت حکومت افغانستان و رهبری سیاسی افغانستان شاید در این مقطع می باشد که اگر بتانه پاکستان را به همکاری صادقانه وادار بکنه
و یک چرا در ظرف همین چند سال که تلاش های ادامه داره و گفته میشه که پاکستان همکاری صادقانه نمیکنه، چی کار میتونه که پاکستان وا بداره که واقعا و صادقانه عمل بکنه؟
در اینجا یک به اصطلاح پوینت مثبت به نظر میرسه و دو پوینت منفی در توقع به نظر میرسه. یکی که از 2001 به این طرف در پهلوی تلاش‌های سیاسی نظامی و حضور مقتدرانه جامعه جهانی که از طریق فشار و اقدامات نظامی خواستند که صلح و ثبات را به افغانستان برگردانند و مخالفین را سر جایش بشانند و بساط جنگ را به اصطلاح جمع بکنند در قلمرو افغانستان و حتی اطراف افغانستان، از جانب دیگه در کنار از این دو سه سال اخیر تلاش‌های صلح هم جامعه بین المللی به پیشنهاد دولت افغانستان بر اساس طرح دولت افغانستان این پروسه را حمایت کردند و در راه بود و در کار بود. هر دو تلاش موازی ادامه داشت. ما اون نتایج لازمه را که انتظار داشتیم در راستای صلح و ثبات از طریق گفتگوهای صلح و تلاش‌های صلح به دست آورده نتانستیم.
خب مولوی صاحب، در نشست سه جانبه لندن قسمی که دوستان صحبت کردن و هم در مقدمه اشاره کردم، روی ایجاد دفتر برای طالبان در قطر هم تاکید صورت گرفت. به نظر شما آیا این تاکیدها منتج به تاسیس این دفتر خواهد شد یا خیر؟
سلام برای شما و برای برادران و شنونده ها، ما هم که تقدیم میکنیم. اولا باید یک دعا بکنیم که خداوند متعال مردم ما از این مشکلات بکشه. دوم، او صلح که در بیرون میخواییم، خداوند متعال صلح در ما بین ما در داخل کابل بیاره. ما خود ما به اندازه بی‌اتفاق هستیم که زیاد مشکلات ما خود ما خلق کردیم. به هر صورت هر نشستی و هر جلسه در هر جایی که صورت میگیره امیدواری است برای مردم غریب ما، برای مردم رنج دیده ما یک امیدواری است. او اگر در لندن است یا در کابل بود و یا در پاریس بود یا در بوم بود، در هر جایی که بود یک امیدواری به پیش میره. یک دوم، زیادتر مردم ما و ما شخصا خودم به یه عقیده هستیم که صلح در افغانستان آمادنی است و انشالله میه، ولیکن او چیزایی که ما از او بیم داریم، ما میپامیم صلح پیش ابر قدرت هاست و پیش همسایه هاست و مردم ما که به یک طرف یا به یک صلح دست مییابه باز و یه را برهم میزنه.
یعنی نمیخواه کشورهای قدرت بزرگ جهان و همسایه ها؟ بله
نمیخواه. فعلا امیدواری را که پیدا شده و یا ما امیدوار هستیم، یکی مشکلات عبر قدرت هاست، دوم مشکلات داخل همسایه هاست که وام در مشکلات گیر آمده، یک امیدواری از این پیدا میشه که ممکن امکانات صلح پیدا شد. و
چگونه امکانات صلح پیدا شد تا با حال قتلاش ها صورت گرفته؟
عرض میکنیم زمینه مساعد نبود. ناتو به یک غرور، به یک تکبر به صورت اشغالانه در افغانستان آمدن، به فکر یزی بودن که در دو سال شده میتونه افغانستان ما زیر تسلط خود بیاریم.
هر چی که میگه عرض میکنیم با اساس فیصله سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته.
عرض میکنیم ملل متحد ما فکر میکنیم که زیاتر زیر تاثیر مزواس به هر صورت و میخواستن که زود افغانستان تسخیر کنه، ولی که وقتی که در افغانستان مشکلات را دیدن و بسیار پول گذاب مصرف کردن، عسکرایشان طلب شدن و بازم به او اهدافی نرسیدن، مجبورن رو به صلح آوردن. دیگه چاره ندار. شما خوب میفهمین و دیدین که پیش ازی سر طالبه ها $5 میلیون، $20 میلیون چه جایزه مانده بود. پیلن زمینه یک مساعد شده که همو طالب که دیرو سرشان $5 میلیون جایزه مانده شده بود، آل ده پرانسه میره، ده بون میره، اشتراک ده کانپرانسا میکنه. یه یک زمینه سازیست بری صلح. شما میپامین که پاکستان اندیوال دیرینه انگلیسه هاست و پاکستان زاده برطانوی هست، همیشه یا در تمام مسائل شریک هستن. این یک امیدواری است اگر انگلیسا بخواه سر پاکستان پیشار بیاره و پیشار داخلی پاکستان که فعلا موجود است این بوده باشه، شاید خواسته باشه یا نخواسته باشد از مجبوریت به طرف صلح بیایه.
معلوم شما ایجاد می دفتر قطر چقدر مهم می دانین اگر تأسیس شود؟ با واقعیت
هر دفتری در هر جایی که تأسیس شود تأثیر زیادی داره، به خود تأثیر داره، ولیکن دفتر مهم نیست. اصلا مهم چیزی است که او گفتنی هاست و به او عمل کردن است. حال شش ماه باید با موافقه برسه و مذاکرات صلح شروع شد. این یک بیانی است و از رسانه ها برامده. ببینیم در عمل پیاده میشه، خلاف ورزی میشه، آیا چی میشه؟ آیا دفتر قطر باز میشه و در قطر در او دفتر او چیزی که به درد افغان ها میخوره و به درد صلح میخوره امکاناتش موجود میشه یا نمیشه؟
خب آجی صاحب، شما موانع اصلی را که مانع مزی میشه که تا به حال دفتر قطر گشاش نیفته چی است نظر شما؟
ببینید صاحب، نخست آقای کرزی در صحبت خود بریتانیا اینا اعلان کردن که هزارها طالب همراه ما ارتباط گرفتن که صحبت کنن و به مذاکرات بپیوندن. در پالوی ازی چند وقت پیش یک نامه را به دفتر قطر روان کردن که طالب ها باید، کسایی که در دفتر قطر کار میکنه از امارت اسلامی، طالب ها باید نمایندگی کنن و صلاحیت داشته باشن. باز در این نامه مسئله ازی را که دفتر تنها برای مذاکرات است، این دفتر برای جمع کردن مسائل مالی و کمکی نیست. و در پالوی ازی برای دفتر قطر وانمود کردن که شما باید تن مذاکره را تن امرای شورای عالی صلح پیش ببرین، نمرای دیگه گروپ های افغان ها. اما در پالوی ازی شما خبر شدن که طالب ها هم در نظر دارن که اعلان کنن که ما تن امرای آقای کرزی کپ نمیزنیم، دیگه امرای تمام طرف های افغانی حاضر استیم که مذاکره کنیم. منتها مشکل اساسی نظر به صحبات های قاعدی، صحبات ها بین طالب ها و امریکایی ها در سال 2007 شروع شده بود و بالاخره یک سلسله موانعی را خود آقای کرزی در راه باز کردن دفتر قطر ایجاد کرد. زمانی که امریکا تصمیم گرفت که بندی های طالب ها را برای دفتر قطر یا برای طالب ها تسلیم میکنن، آقای کرزی بود که نی، این بندی ها را باید برای ما بده، برای بگرام میره ما روان میکنه. اینی مسائل بود که از ماه اپریل و از ماه می گذاشته بین طالب ها بین امریکا مشکلات ایجاد شد. اما شما میفهمین که در امریکا انتخابات ریاست جمهوری شد، آل تیم نو آمد و با تعقیب ازی وزیر دفاع نو می، فکر میکنم افغانستان یک متحد اصلی و اساسی خود از دست داد. یعنی بعد ازی امریکایی علاقه مندی 10 سال پیش و 8 سال پیش و 7 سال پیش دیگه ندارن به نظر
ما. در تازه ترین دیدار رئیس جمهور با ما با رئیس جمهور کرزی اینا تعهد بسیار قوی دادن که ما در کنار افغانستان هستیم.
فرموده شما درست است. دیروز در نیویورک تایمز هم همین مسئله بود که لیون پنیتا و آقای دمسی رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا میگه گفته که ما بعد از 2014 به افغانستان کمک میکنیم. اما تا جایی که من میفهم، من معلومات دارم، وقتی که وزیر دفاع نو ما، چون وزیر دفاع که فعلا هست، ای و تقاوت سوق میشه، آقای چک هیگل، آقای کیری، به هیچ صورت ما فکر نمی کنم که امره آقای کرزی باز معامله کنه. مسئله معامله نمیشه، اما مسئله افغانستان میشه. اگر آقای کرزی مسائلی که پیش رو داره، وعده وعیدی که در شیکاگو و در توکیو امره امریکا کده با او به اصطلاح استادگی کنه، طبیعه پس که امریکا بعد از 2014 افغانستان کمک میکنه. اگر آقای کرزی نتانه که قسمی که جناب مولوی صاحب این مسئله را ذکر کرد که در داخل آقای کرزی یک عالم جنجال داره، شما خبر دارین که دیجا مردم از عمل کرد در صحبات آقای کرزی خوشان نمیاله، ولی بالاخره همین صحبات ها بود که امریکایی ها موضوع را برای پاکستان و برای مسئله بریتانیا حواله کردن و در پالوی جی این دفتر قطر هم یک موافقت بسیار کلان کلان برای طالب ها شد. چرا در مذاکرات که بین آقای کرزی و اوباما صورت گرفت در وجه هم از دفتر قطر یادآوری شد؟ در مذاکرات که دیروز در لندن صورت گرفت در وجه هم بین صدراعظم بریتانیا و آقای کرزی؟ یعنی از این معلوم میشه که دفتر قطر بعد از این از طرف امریکا و بریتانیا به رسمیت شناخته میشه.
یعنی امیدواری است که دفتر گشایش بیابه؟ بله
طبیعی است.
تشکر. خب عاصم صاحب، در نشست سه‌جانبه لندن رهبران افغانستان و پاکستان قسمی که پیشتر هم اشاره کردیم گفتند که تلاش میکنن در 6 ماه آینده به یک توافق صلح در افغانستان دست بیابند. آیا در این مدت که اینا تعیین کردن امکان چنین کاری هست به نظر شما؟
یقینا اگر به صورت صادقانه پاکستان وارد همکاری ها برای آغاز مذاکرات صلح بین جانب طالب ها و دولت افغانستان و مردم افغانستان شود، میتونیم حداقل برای آغاز گفتگوها و باز شدن در دروازه تفاهم در این دوره که پیش بینی شده خوشبین باشه. اگر با پاکستان همکاری لازم در نظر نگیره یا روی دست نگیره و بالاخره طالب ها آماده ای پذیرش گفتگوهای صلح نشوند، این مدت زمانی که پیش بینی شده شاید در موردش میتونیم تردید داشته باشه، ولی به هر حال برداشت ما این است که فرصت خوبی است. اما تا هنوز ما فاصله های بسیار جدی را بین طرفین میبینیم. یعنی موقفی که طالب ها دارن در رابطه با گفتگوهای صلح موقف منحصر به خودشان است. یک نقطه مشترک تا حال در اون موقف که بتانیم او را وجه التفاهم قرار بتیم با او صورت زیاد وجود نداره. آقای کرزی هم یا حکومتش مبانی را مطرح میکنه به ارتباط دستاوردهای 10 سال، پذیرفتن اصل قانون اساسی و غیره. اینا مواردی است که از دید طالب ها نقاط است که فاصله بین طرفین بسیار جدی و عمیق نشان میده. به این خاطر بالاخره اگر اولین قدمم که برای نفس گفتگو پشت میز مذاکره طالب ها حاضر شوند، ما امیره میتونیم، مردم افغانستان امیره میتونن که یک قدم کلان و یک پیشرفت کلان حساب بکنن. اما هر زمانی که بالاخره طرفین دور میز تفاهم هم نشستن، باز او وقت است که میتونیم به صورت دقیق تر پیش بین شویم که حال شرایط به تفاهم رسیدن، شرایط قطع جنگ و یاده صلح در افغانستان بین طرفین کدام ها است، آیا قابل جمع شدن هستن یا نیستن، اینا همه بحث هایی است که تا حال مجهول است، تا حال رسما مطرح نشده.
نقش بریتانیا که روش تاکید شده که میتونه که امور روابط یا نزدیکی که با پاکستان داره میشه که اسلام آباد تواب بداره تا گام های عملی را برداره در راستای برقراری صلح در افغانستان، آیا بریتانیا چنین اقدام را خواهد کرد صادقانه؟
ما پیشتر هم عرض کردم که دنیا عالی به طرف یگانه گزینه دست و پاچه برزده که همون گزینه به اصطلاح تلاش از طریق گفتگوهای صلح است و پروسه صلح است. فکر میکنیم اینا فشار بیشتره در تفاهم با هم، بریتانیا با امریکا، امریکا در مجموع با ناتو و جامعه بین المللی که در اینجا حضور داشتن و حضور دارن، اینا این تلاش ها را زیادتر در آینده متمرکز کنن و مورد توجه قرار بدن. ولی زمانی میتونه این مسائل تا جای به اصطلاح نتیجه بوده که حداقل انعطاف و تغییر در موقف پاکستان ایجاد شوه و آمادگی در طالب ها دیده شوه. از جانب دیگه در بسیار از موارد موقف گیری های شخص خود رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان با عنوان یکی از موانع در راستای صلح و در فرایند صلح دیده میشه. به طور مثال همین که حاجی صاحبان به او اشاره داشتند که رهبری افغانستان مطرح میکنه که مذاکرات صلح حتما و باید تنها با دولت افغانستان و هم با شورای عالی صلح صورت بگیره، در حالی که فکر میکنم که شورای عالی صلح با وجود از یک شخصیت های محترم افغانستان و قابل احترام در اینجا جمع شدن از طایف های مختلف هم تا جای هستن، ولی این شورا نماینده ملت افغانستان نیست. ملت افغانستان نماینده خوددار شورای ملی است. شورای ملی کدام رأی اعتماد به اعضا نداده که آقای کرزی مربوط و منوط میسازه که حتما با همیشه صورت صورت
اساس فیصله لوی جرگه برمیانه
کدام لوی جرگه؟ ما به عنوان یک عرض میکنم، ما به عنوان یک نهاد سیاسی میتونیم از 374 ولسوالی افغانستان و از 34 ولایت افغانستان 10,000 نفر جمع کنیم و در اونجا بشینیم تصمیم بگیریم آیا تصمیم ما کدام مشروعیت و التزام به جانب مردم داره؟ نی قانون اساسی افغانستان از اون طرف معیار قرار میده در برابر طالبان، اگر نپذیرفتی با صلح با تو امکان نداره. از این طرف ما خودش قانون نقض میکنه، 1600 نفر میخواد حسب الخواهش خودش با او مشوره میکنه، او کدام الزامیت نداره. این به عنوان یکی از موانعی است که گویا از طرف حکومت افغانستان مطرح میشه. این حکومت این شرط و شروط به مورد خودش قبل از وقت که مطرح میکنه باید از اون منصرف شه و راور داره.
خب در اخیر مولوی صاحب یک مسئله است که من در نشست لندن و سایر نشست ها که در اخیر در مورد افغانستان راندازه شده تاکید بیشتر در مورد رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان است، اما انتقادهای در این زمان وجود دارد که طالبان که تا به حال آزاد شدن افراد مهم نیستند و به خصوص کسانی که را افغانستان میخواهند آزاد نمیشن، به خصوص ملا برادر. نظر شما در این خصوص چی است که اینا چقدر میتونن مهم باشند در کامیابی روند تلاش های صلح افغانستان؟
یک وقت است که یک تعداد کلانای طالبان که در پاکستان زندانی هستند رول مهمی داره در اون صورتی که و به شورای عالی صلح یا به حکومت ببندند و اگر به حکومت نیاید با شورای عالی صلح یک جای نشود معلوم نمیشه که او کجا رفت، کجا است، رول از وا چطور شد، این زیر سوال میه. یکی
یعنی زندانی که تا به حال رها شدن به نظر شما اینا اثرگذار نبودن؟
عرض میکنیم کجا است. ما عرض کنیم که او وقتی ما میتونیم بگوییم که وا اینجا بیه در حکومت بیه که حکومت میگه یا شورای عالی صلح میگه که این تاثیرگذار است، اگر وا آمدن اینجا باز تاثیر شما میبینیم، تاثیر حتما داره. وقتی که وا نامده باشه اگر با طالبا پس یک جانه شده باشه خو البته در خانه های خود ششته باشه.
پس شورای عالی صلح یک دستاورد میخوانه و میگن که امی طالب هایی که رها شدن میتونه بسیار نقش مهم داشته باشن در گفتگاه های
یک نقش مهم است که زیادتر طالب ها به یه خوشبین است که حکومت افغانستان نمیخواه طالب در پاکستان بندی باشه. یه برای از وای یک خوشبینی است، یک چراغ سبز است. یکی دوم پاکستانم یه طالب ها که آزاد میکنه البته شرایط سرش میمانه که او شرایط به ما هیچ معلوم نیست، در زیر او شرایط آزاد میکنه. اگر یک تعداد زیادی امرایشان هستن و است برای آزاد نکرده. یکی مسئله دوم ایست بسیار مهم مسئله بقیده ما ایست که شما میپامین هر کس برای خود یک اهدافی داره. اینالی دو هدف است، یک هدف برطانیا است، یک هدف پاکستان است. اینالی برطانیا میانجیست کوشش میکنه که هدف پاکستان از افغانستان به دست بیاره و حکومت افغانستان یا رئیس جمهور ما او را به این وادار بسازه که تا او اهدافی که پاکستان داره او قبول کنه و در عین حال اهدافی برطانیا که است او پیش از او برآورده شود که اهدافی پاکستان برآورده میشه. لحاظا این اهدافی از یا تا که برآورده نشده باشه 5 روز را اعلام میده باز مسدود میکنه.
چی میتونه اهداف از اینا بوده باشه؟
اهداف خو یکی نیست، نه دوست، اهداف خو زیاد است. پاکستان طبعا اینجا یک حکومتی قوی قانونمند و نیروی زیاد داشته باشه خوش نمیه. یکی دوم که هندوستان با ما کمک های بلایوز میکنه و صد دفعه از پاکستان کده زیاد میکنه. ما نمیتونیم او را همتو پراموش کنیم، نادیده بگیریم. وقتی که وای کار میکنه برای پاکستان یه قابل قبول نیست. در زیر از این اهداف بسیار است که اگه ما بگویم حساب کرده بریم از صد اهداف هم زیاد است، از یا زیر این اهداف کوشش میکنه که امروز شش ماه را ببانه، امروز طالبان را یک پنج تا ده تا را اعلام بده، امروز وعده بکنه که اینا یک کنفرانس مشترک علمای افغانستان و علمای پاکستان در افغانستان جور میشه، باز عقب میره، یا یک روز موافقه میکنه باز دیگر روز 20 متر به عقب میره. این چالش هاست به عقیده ما و ببینیم خدا کنه که این مشکلاتی که در داخل پاکستان هست این مشکلات یا وادار بسازه که صادقانه قدم برداره.
بسیار تشکر میکنیم از مهمانان محترم، هر یک مولوی قلم الدین عضو شورای عالی صلح افغانستان، حاجی سید داود رئیس مرکز نشراتی افغان و آگاه امور سیاسی و محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان که در این بحث با ما شرکت کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.